بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره متعاقدان، یعنی در رهن صحبت می کنیم، شرایط رهن را گفتیم، اما متعاقدان که یک راهن یک مرتهن، اینا را میگم متعاقدان. موجد قابل، شرایطش چیه؟ یشترط تمام، کامل باشن، کامل یعنی بالغ باشن و عاقل هم باشن، دیوانه نباشن. دیوانه رحم نمیتونه بذاره، رحم قبول نمیتونه بکنه. غیر از این که بالغ و عاقل باشن، رشدن داشته باشن، یعنی سفیه نباشد. آدم سفیه رشد ندارد. مقصود از رشد خیر و ضرر خودش رو نمیتونه تشخیص کنه. سفها ممنوع التصرفن مگر به نظریه ولی، هر سفیه ولی دارد، پس سفیه باشد. غیر از اینها ممنوع التصرف هم نباشد، ممکنه مفلس باشد، ورشکسته باشد، حاکم شرع او را از تصرف منع بکنه. اگر ممنوع تصرف باشد، باز نمیتونه رهن بذره یا رهن بپذیرد. اینا شرایط متعاقده. اینا آیا حالا که خود بچه نمیتونه رهن بذره، رهنم قبول بکنه، ولی او چه؟ میگه چرا ولی برای بچه هم میتونه مالی از بچه بدهد رهن براشه، یا مال بچه را رهن قرار بده، مصلحت اگر بداند. مثل چه؟ خب چند تا صغیر است، اموالی هم دارن، پدرشون مرده، ثروت زیاد دارن، اما ثروت که نون نخواهد شد، برای نون نفقشون احتیاج به پول دارن، بخوان یه جایی را بفروشن قابل فروش نیست، اینجا چه کنن؟ ولی این صغیرها اگر مصلحت بداند 1000-10000 تومان قرض میکنه، استدانه میکنه، خانه این صغیر را هم رحم میدهد. وقتی صلاح میدونه این چنین دیگه رحم قرار میده، قرض میکنه، بعدن قرض را پرداخت میکند از مال این صغیر. گاهی هم براش رهن میگیرد. اون در چه صورت؟ فرض بفرمایید که از مال صغیر احیانا مصلحت شد که قرض بده، قرض داد، خب احتمال است این از بین بره، مصلحت در این است که رهنم بگیرد دیگه. اون کسی که قرض گرفت رفت، رهن باید بذارد، این رهن را برای صغیر میگیرد. حتی اگر صغیر یه مالی دارد، ثروتی دارد، میترسیم که او بمونه یا غرق میشه یا از بین میره، اما بدیم به فلان شخص امین قرض بدیم، اونجا خوب محفوظ میمونه، به کار میدیم، در مقابل رهنم از اون شخص دریافت میکنیم. اینها مجوز این است که برای صغیر هم میشود رهن گرفت و مال صغیر را میشود رهن گذاشت. این راجع به شرایط متعاقده اینه. گفتیم رهن در مقابل حق است که در ذمه کسی ثابت بشه، یعنی شما حقتون بگردن و ذمه کسی است، اونجا میتونه رهن بگیرید. مقصود از این حق چیه؟ میگه فرقی نمی کنه، قرض دادید، حق پیدا کردید، رهن میتونه بگیرید. یا اینکه جنسی فروختید اونجا هم حق پیدا کردید، میتونید رهن بگیرید برای ثمنش. همینطور اگر اصل یعنی بیع و سلم کردید، یعنی یه نفر یه خروار گندم فروخت، سر خرمن بهتون بده، میتونه رهن دریافت کنه، رهن بده، از کجا تو را گیر بیاورم؟ مال جنایه، یک نفر جنایت یا عمد یا شبه عمد مرتکب شده، زده چشم کسی را کور کرده، میخواهیم دیهش بگیریم، دیهش را عهده‌دار شد بلش نمی کنیم، بگیم حالا که عهده‌دار شدی رهن بذار برو، این رهن بذار نیومده چیکار بکنیم؟ اما اگر خطأً یه جنایت مرتکب شده، برای جنایت خطأ هم رهن می شود گرفت، بگیم بلی چون دیه جنایت خطأ به گردن خود جانی نیست، به گردن ولی اوه، اولیای اوه، ورثه اوه، که اینو خواهید خوند انشاءالله داره در باب دیات. اینجا اشاره میکند برای تو این خود مشکله چون باب دیات رو نخوندید. دیه خطعرا، جنایت خطعرا قسطی میده، کی میده؟ اولیای جانی. مثال، شخصی تیر میانداخت به سوی شکار، خورد به چشم یک نفر، یا مرد یا اینکه چشمش کور شد، دیه باید بده. دیه چقدر بده؟ اگر مرد 100 شتر، چشمش کور شد 50 شتر مرد باشه، اینه کی بده؟ اون جانی، اونی که تیر زد، یا اولیا، اولیای او کی باشه؟ پدر اونهایی که او اگر بمیرد از او ارث میبرند، اینا رو اولیا میگن، از اونها گرفته میشه. اونها چجوری بدن این صد شتر را؟ با سه سال، از امروز تا یک سال تمام شد، یک سوم سال دوم. این قانون دیه جنایت خطر است. از حالا از اونها میتونیم رهن بگیریم؟ میگه نه. چرا؟ برای که قسطش نرسیده، که قسطش نرسیده رهن بگیریم. هر وقت رسید اون وقت ثابت شد میتونیم از اونها بگیریم. خب اینا مطالبی که یه خورده از جاهای دیگر هم میاره، شاهد میاره، مرحوم شهید دیگه اینو در نظر نگرفته که راجع به مسائل دیه عمد، دیه شبه عمد، دیه خطأ چگونه است، شاهد میاره اما شرحش در باب دیاته. این است که براتون یک کمی مشکل میشود، ولی ما هم به امید الهی نمیذاریم ذره مشکل بموند انشاءالله. دریابید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اما المتعاقدان فیشترط فیهما الکمال. متعاقدان که یعنی راهن و مرتهن، کمال شرط است، کمال به بلوغی و عقلی و رشدی و اختیار. به بلوغ یعنی بالغ باشه، صغیر نباشه، عاقل باشه، دیوانه نه، رشد و اختیار هم داشته باشه. رشد و اختیار یعنی سفیه نباشه، رشد در مقابل سفیه، سفیه رشد فکری ندارد، اختیار هم یعنی او را اجبار نکنند، اینا باشد که صحیح باشد. و غیر از اینها و جواز و تصرف راهن و مرتهن، جایز و تصرف هم باشند دیگه، بی رفع الحجر انهما، یعنی از اونها ممنوعیت در طرف بشه، مفلس نباشد، چون مفلس توضیح دادیم و باب حجر هم در پیشه، خواهید خوند. کسی که 100 تومان دارایی دارد، 100 تومان هم بدهکاره، این محضور می شود، یعنی حاکم اینو با شکایت طلبکاران منع می کند، یه همچه آدم محجور و تصرف نه رهن قبول میکنه و نه رهن میتونه قرار بده. خب بعد میفرماید که بیرهن حجره انهما که تصرف مالی، در تصرفات مالی ممنوع تصرف نباشد. و یصیح و رهن و مال طفل للمصلحه، آیا مال یک طفل را ولی او میتونه رهن قرار بده با رعایت مصلحتش؟ میگه جایزه. در چه صورت مصلحتشه؟ کما اذا افتقر الى الاستدانه، صغیر احتیاج پیدا میکند به قرض گرفتن، چون خرجی ندارد باید براش قرض بکنیم. لنفقته و اصلاح اقاره، برای نفقه آن صغیر، ضمیر نفقته به صغیر، اصلاح اقاره، اقار به معنی ملک، ملک و غیر منقولات. باغ را اقار میگویند، خانه را اقار میگویند، زمین را اقار میگویند. اقار یعنی اون اموال ثابت و غیر منقول. باغش را احتیاج از دیوار بکشیم، آخر ماه پاییز است، پشت بامهایش رو باید احتیاج از مثلا ثابت کاهگیل کنن. خب احتیاج دارد، خرض داره، چه کنیم؟ باید قرض بکنیم. قرض نمیدن، رهن میخوان، خونش را میدیم، باغش را رهن قرار میدیم. لنفقته و اصلاح اقاره، این استدانه یعنی این قرض کردن یا برای خرجی صغیره یا برای اصلاح ملک صغیره. ولم یکن بیع شیء من ماله اعوده خبر لم یکن است، و نشود فروختن چیزی از مال او پرفایده. اعوض یعنی فایدهش بیشتر نیست، نمیتونیم بفروشیم. اولم ممکن، یا اصلا اعوض نیست، ممکن نیست، نمیخرن، فعلا نمیخرن. و توقفت علی الرهن، در این صورت اون استدانه موقوف بر رهن است. توقفت فعل فاعل آن هیه برمیگرده به استدانه، یعنی و توقفت استدانه، قرض گرفتن برای صغیر علی رهن، کسی قرض نمیده مگر رهن قرار بدیم، باید مال صغیر را رهن قرار بدیم. و یجب کونه علی ید ثقتن یجوز ایداؤه منه، به هر کسی مال صغیر را به عنوان رهن به دست هر کسی نمیتونیم بدیم، باید دست کسی بدیم که موثق باشد، که صحیح است امانت گذاشتن در دست او. امانت در دست او گذاشتن چه کسی است که صحیح باشد؟ آدم عادل موثق باشد. پس مال صغیر را رهن قرار میدیم در ید کسی که ودیعه امانت در دست او صحیح است، یعنی فاسق نباشد، غیر موثق نباشد. ها علی ید ثقتن یجوز ایداؤه، که جایز است گذاشتن آن، منه من اینجا به معنی انده است، فی است، منه یعنی انده و پیش او سعی باشه. و کذا یصیح اخذ الرهن له، مال صغیر را همینطور که رهن می شود گذاشت، برای صغیر رهنم میشود پذیرفت. لهو ضمیر برمیگردد به صغیر. کما اذا اصلت مالهو، چنانچه اگر سلف فروخته شود مالهو، اصلت مفعول است، مالهو نائب فاعل، ضمیر برمیگردد به صغیر. سلف یعنی چه؟ گفتیم که سلف این است که در خلاف نسیه است. نسیه آن است که مسمن نقده، ثمن معجله، مثل این که از بقال جنس می خرید، پول آن نسیه است. اما سلف درست خلاف اینه. در سلف پولش نقده، جنس نسیه است. مثل این که یک کشاورز 10 خروار گندم روشه، پولش را الان دریافت میکنه، اما جنس مسمن سر خرمنه. بادام میفروشه، میوه میفروشه، همون سلف. سلف سلم هر دو یه معناست. معروف هست که مثلا میگم فلانی سلف خوره، سلف خاره. سلف خار اکثرا این سرمایه دارها و بعضی از میدانی ها و خیلی هم همشون نمیگم، بعضی هاشون خوناشامن. یه کشاورز ناچار است یه خروار گندم بفروشه، الان لازمش از پولش لازمه، انقدر پایین میخرد، بعدن سر خرمن میره یه خروار را نصف قیمت 6 ماه پیش خریده. چندین تون هندوانه را پیش از این که برسه پولش داده میدانی، اما به نصف ربع قیمت داده، الان میره هندوانه ها را میگیره، طلبکار میخوره. بعضی از طلبکار ها بی انصاف ها زالو هست، میمکن خون جامعه را. ها اونا را میگن طلبخور، طلبخار. طلب طلب واضحیتون شد؟ حالا ناچاریم که مال این صغیر را به صورت سلف بدیم، یا اینکه برای صغیر ما سلف بخریم. این است که اذا اصلف ماله، وقتی که سلف فروخته شود، مال صغیر وقتی سلف فروخته شد، ما از ظهور الغده مصلحت هم در این باشه، صغیر چند هزار تومان پول دارد، الان بدیم بادام بخریم انشاءالله سر خرمن، که آن بادام ها را برای این صغیر اخذ می کنیم که قیمتش هم خیلی خوب خواهد شد. مصلحت شما اینجا وقتی سلف معامله سلف درباره صغیر کردیم، اینجا میتونیم رهنم بگیریم، بگیم آی کشاورز یه خروار گندم آدم فروختی، پولش را از مال صغیر بهت دادیم، یه چیزی را دار به داخل رفته نیامدی، چه کار بکنیم؟ ما برای صغیر اینجا رهن میتوانیم اخذ کنیم. ما از ظهور الوکتر او خیف علا ماله من غرقن او نهده، یا میترسیم مال صغیر غرق بشود یا تو دریا. یه نفر هست مال صغیر را تو دریا حمل میکنه، عهده‌دارم هست، یا اینکه میترسیم که مثلا خانه صغیر خراب بشود، یه نفرم عهده‌دارش هست، ازش رهن میگیریم، اگر غرق کردی خراب کردی از اون رهن استفاده بشود. ذل مرادو به صحه هنا الجوازو بالمعنى العام، ما که گفتیم برای صغیر رهن گرفتن صحیحه، صحیح به معنی الاعم. به معنی الاعم یعنی چه؟ صحیح به معنی الاعم هم در ضمن مباحه، هم در ضمن مستحبه، هم در ضمن واجبه. ما که میگیم صحیحه، نه اینکه صحیحی که به معنی متساوی و طرفین باشد، رهن گرفتید نگرفتید عیب ندارد، جایزه، نه، بلکه مراد از صحیح واجبه ها. یعنی گاهی مصلحت صغیر در این است که رهن بگیریم، ما میگیم صحیح هست رهن گرفتن، یعنی واجبه، چون اگر این کارو نکنیم خیانت کرده ایم. ها مقصود هنا الجواز بالمعنى العام، یعنی جواز به معنی اعم است، خیانت در ضمن واجبم هست. و المقصود منه الوجوب، مقصود از اون جواز، ضمیر منه را به جواز بزنید، یعنی وجوب، واجب، نه مستحب، نه مباح. و یعتبر کون الرهن مساویا للحق، معتبر است که رهن مساوی باشد با حق، او زایدا علی، یا بیشتر باشد دیگه، لیمکن استیفاؤه منه، تا ممکن شود استیفاء آن حق منه از اون رحمه. ضمیر استیفاء او حق بزنید، منه را به رحم بزنید. و کونه بید الولی او ید عدل، بودن آن رحم در دست ولی یا در دست یک شخص عادل، لیتون و توسق تا این که وسوق کامل بشه، یعنی مال صغیر را رهن قرار میدیم در دست آدم عادل باشه. ول اشهادو، این اشهادو اصفت به جای کون و رهن، یعنی یعتبرو کون و رهن الى آخر، و یعتبرو الاشهاد معتبر است. شاهد هم وقت مال صغیر و رهن قرار میدیم، دو تا عادل شاهد باید بگیریم که اینا شهادت بدن. ها ولی اشهادو علال حق لمن یثبت به، کسی را اشهاد کنیم، شاهد قرار بدیم که به شهادت او ثابت میشود. ذریعه به من موصول برمیگردد، یعنی دو تا شاهد عادل شاهد قرار بدیم که در مقام اختلاف به وسیله ثابت بشه. این دل حاجت الیه، وقتی احتیاج پیدا به اون اشهاد، ذریعه به اشهاد، یعنی پیش دو تا عادل ما رهن قرار بدیم، احیانا طرف این کار کرد، بتوانیم اثبات بکنیم، بگیم که دو تا شاهد عادل داریم. تلو اخل ببعض هاذه، ولی اگر یکی از این شرایط را خلل رساند، یعنی انجام داد، شاهد نگرید، دست آدم یمین قرار نداد، خیانت کرده، افتداره دیگه. زمینه مع الامکان، زامنه اگر این شرایط ممکن باشد نکند. ولو تعذر الرهن هنا، و اگر رهن ممکن نشد، و هو فی موضع الخوف ماله، در حالتی که می ترسیم نسبت به مال این صغیر، یعنی توضیح دادم مال صغیر اگر بمونه، چندین خروار گندم مال صغیره از خرمنش آمده، اگر این چندین خروار گندم را نگه داریم، می ترسیم تلف بشه، دوز بدند، سیل بیاید غیرو، اینجا چه کار میکنیم؟ میگیم اینا را قرض میدیم به فلان کس ببرد، و بعدن موقع احتیاط ازش میگیریم، اینجا باید قرض بدیم. آیا اینجا رهن هم باید بگیریم یا نه؟ اگر بخوایم بگیم رهن بدیم، میگه آقا برو دنبال کارت، من رهن نمیخوام بدم. اینجا قرض میدیم، رهنم نمیگیریم، چون متعذره دیگه، رهن زیر بارش نمیره. اما به هر کس قرض بدیم، نه، به ثقت عادل غالبن، پیش یک آدم ثقه غالبن هم عادل باشد، یعنی هم موثق باشد، دوباره میگه که عادل هم باشد. آخه اینجا چرا جمع کرد؟ ثقه گفت کافیه دیگه، عادل گفت کافیه دیگه، تازه میگه عادل غالبا، عادل باشد غالب، یعنی گاهی فاسقم شد شد. این عبارت را داره شرح میده، میگه مصنف جمع کرد بین ثقه و عادل. چرا؟ به خاطر اینکه در روایات هم ثقه گفته شده هم عادل گفته شده. آیا فرق اینا هست؟ ممکنه ما بگیم که ثقه اهم است، ممکنه ثقه باشد عادل نباشد. سنی را ثقه میتونیم بگیم، عادل نمیتونیم بگیم. پس ثقه اهم است از عادل. اول گفت ثقه باشد، بعد گفت عادل باشد غالبا. مقصود غالبا اینه که یعنی اون موقعی که ما قرض دادیم، مال صغیره بهش دادیم، عادله غالبا، گاهی نه گاهی نه، این گناه هم میکنه دیگه، نمیتونم بگیم که همیشه در اون حالت باقی بمونه. پس اول ثقه باشد، عادل باشد، بعدم هم یه وقتی که به عدالتش رسم خود مالی ندارد. عبارت واضحتون شد؟ دریابید عبارت را. ولو تعذر الرهن هنا، اگر رهن گرفتم ممکن نشد اینجا، یعنی کجا؟ هنا را بیان می کند. رهوتی موضع الخوف علی ماله، وقتی می ترسیم که مال او اون بالا گفت دیگه من غرق او نهبین، از بین بره یا خراب بشه، او قرضه قرض داده می شود، من ثقتین، من اینجا به معنی لامه، یعنی ثقتین عدل غالبا، عادلم باشد اغلب. هاکذا اتفقت نسخ، نسخه های لومت چنین اتفاق کرده اند، یعنی هم ثقه هم عادل. اما ول جمع بین العدل و ثقه تأکیدون، یا به خاطر تأکیده او ها ول تفسیر ثقه بالعدل، یا جمع کرد ها ول به معنی حیله از همون چاره جوییه در صورت امکان چاره، ها ول یعنی چاره جویی کرد، حیله کرد، چون در بعض جاها ثقه ذکر شده، در بعض جاها عدل ذکر شده، اینم چاره جویی کرد، چه کنم؟ هر دو رو جمع میکنم در عبارتم دیگه، ها ول به این معنا جمع کرد بین این دو. چرا جمع کرد؟ لبروده کثیرم فیل اخبار، چون عدل هم در بسیاری از اخبار وارد شده، و کلام الاصحاب، کلام در کلام اصحاب هم وارد شده، محتملن لما هو اعم منه، احتمال داده شده هو یعنی ثقه بودن، اعم منه اعم از عدل، هوه را بزنید کون و سقه، یعنی به خود سقه هم نزنید، هوه مذکر از آقای کون و سقه، اعم منه زمیر منه را بزنید به عدل، یعنی سقه اعم از عادل، گاهی سقه میشه عادل نمیشه، مثالم زدم دیگه، سنی سقه میشه اما عادل نمیشه، او اعم. میگه بس چرا گفت عادل غالباً؟ میگه که و وصف الغلبه للتنبیه الا ان العداله لا تعتبر فی نفس الامر، عدالت عدالت واقعی لازم نیست ظاهرا عادل باشد، ولا فی دوام، دوام عدالت هم لازم نیست، اول عادل بود مال صغیر را میدیم یه وقت مرتکب گناه شد شد، لان عروض الذنب لیس فی قوته الا بعض الرجوع، برای اینکه عارض شدن گناه عیبی نمیرساند بنابر بعضی وجود، مثلا گناه صغیره میکند اصرارم نمیکنه، خیانتم نمیکنه، اون عیبی نمیرساند. کما عرفته فی باب شهادات، اینو گفتیم در باب شهادات، یعنی گفتیم عادل این چنین باید باشد، باب شهادات یعنی اون خودش مستقل یه بابیست، در حالت که آقای شهیدستانه میگه که فی باب شهادات، من دیگه مادر لومه من هستم در که مادر لومه، یه مادر یعنی چی میگن؟ یعنی زیاد با بچه اش که تماس داشته باشه، دونه دونه لفظه ها و مطالب لومه در ذهن، در حالت که در باب شهادت یه هم چیزی نشده، گفته نشده. حالا ایشون میفرماید که عرفت هم فی باب شهادت، حالا شاید که در یکی از کتاب های دیگر، نه در کتاب لومه، در کتاب لومه یه هم چیزی گفته نشده در باب شهادت. و المعتبر وجودها و اما الحق، تا اینجا نور چشمانم شرایط رهن گفته شد، شرایط متعاقدین راهن و مرتهن گفته شد، حالا وارد می شویم شرایط آن حقی که برای آن حق رهن گرفته می شود، اون چه باشد؟ و اما الحق فیشترط ثبوته فی الذمه، اون حق در ذمه ثابت بشه، ای استحقاقه فیها و این لم یکن مستقرن، یعنی در ذمه ذی حق باشد، ولو اینکه ثابت هم نباشه، متزلزل باشد، خواهد گفت، مثالش خواهد گفت. کل قرض مثل قرض، قرض مستقل دیگه. و ثمن المبی ولو فی زمن الخیار، مثل ثمن مبی ولو در زمان خیار فست. ثمن مبی در زمان خیار فست حقیست اما مستقر نیست. چطور؟ مثلا من کتاب را به شما فروختم، تا 3 روزم خیار فست دارم، شما به ذمتون ثمن آمد، من ذیحق شدم ثمن کتاب را از شما دریافت کنم، اما این حق هست، مستقر نیست. ممکنه این معامله چون خیاری دیگه این معامله تست بشه. خوب مثال میزنیم حق را، یکی را قرض مثال زدیم، دومی را ثمن مبی مثال زدیم، برای اینا رهن جایزه، سومی را ودیعت بعد استقرار جنایت، برای دیه میشود رهن گرفت. کدوم دیه جنایت مستقر بشه؟ یعنی یه نفر یه زخمی به بدن دیگری زده، فوراً نمیتونیم دیه تعیین بکنیم این زخم، حالا ببینیم تا چه حدود هست. گاهی سرایت میکنه میکشد به مرگش، گاهی هم یه خود کم میشه، فوراً دیه نمیتونیم بنویسیم، باید مستقر جنایت تا کجا بوده. بعد از این که جنایت مستقر شد، اون موقع رهن میگیریم. ببین بعد استقلال جنایت، استقرار جنایت چیه؟ لهو زمیر بلده به استقرار، انتها اوها الالحد لذی، جنایت منتهی شود به اونها یتغیر و موجب اوها، موجب نخونید ها، موجب اوها، مراد از موجب یعنی دیه، جنایت موجبه، دیه موجبه، یعنی این زخم مستقر بشه که آن دیهی که به وسیله او واجب می شود، دیه موجب می شود، او دیگه تغییر پیدا نکنه. چون اول موجب آن 10 تومانه، یه وقت دیدیم سرایت کرد شد 100 تومان، یه وقت سرایت کرد شد 100 شطور، این است که باید ثابت بشه. بعد جنایت دیهش مسلم، لا قبله، ضمیر قبله به استقرار بزنه، یعنی قبل از استقرار نمی شود رهن گرفت. لأن ما حصل بها فی معرض الزوال، برای اینکه آن چه پیدا شده بها بزنید به جنایت، یعنی زخمی که به جنایت حاصل شده در معرض زائل شدن است، بل انتقال الی غیره، به یه جنایت دیگر منتقل بشه. مثلا اول زخم است، یه وقت سرایت برای کور شدن، برای کشتن. ثم این کانت ها لازمتا لجانی، اگر این دیه حال باشد، نه یا لازم باشد در گردن جانی، الان واجبه کشبه الامد، مثل شبه امد باشد، جاز الرهن علیها مطلقا، رهن جایز است علیها بر آن جنایت، مطلقا جایز. پس میتونیم سرتون بلند کنیم شبه امد چیه، یعنی باید یه مختصر توضیح بدن. رهن میخونیم، باید از کتابای دیگر. عزیزانم جنایت 3 نوعه، جنایت عمد، جنایت شبه عمد، جنایت خطا. در جنایت عمد، عمدن بزنه چشم کسی را کور کند، این عمدن است. اول قصاصه، طرف راضی شد دیه گرفته می شود، این حکم جنایت عمده. جنایت شبه عمد، شبه عمد چیه؟ شبه عمد این است که نمیخواست بزند چشمش کور بشه، یه مختصر سیوی رو اینجوری کرد، اونطور یه طوری شد که این آدم چقدر بود کور شد، این عمدی نیست، سیلی زدنم کور کننده نبود غالبا. اینه میگن چی؟ شبه عمد است، شبیه عمد است. اینجا دیه دارد به گردن خود جانیه، یعنی خودش باید بده در شبه عمد. یه مرتبه هم خطا خالصه، خطر خالص یعنی اصلا عمد در او راه نداره. چطور؟ به یک کبوتر تیر میانداخت، سنگ میانداخت، اتفاقا این سنگ درگشت خود به چشمین آقا کور کرد، این دیگه خطر، نه انده نه شده. این چه دیه دارد؟ بل دیه دارد. به گردن خودشه؟ نه. پس به گردن کیه؟ به گردن پدرشه، ولی اوه. شما تو خونه نشسته یه مثل یه در خونه میزه سلام علیکم سلام، مامورین شریعت مقدس اسلام هستیم، شما 50 شطور دادنی هستید. چرا؟ پسر شما زده چشم فلانی رو کور کرده، عمدن نبوده، عمدن بود چشمش در می آورده، شبه عمدن نبوده، یخی خودش می گرفته، بچه بوده، خطا بوده. من که بهش نگفته بودم. دیگی نگی شرع اسلام حکمش این است که خطا دیهش به گردن ولی هست. ولی فقط پدرش، نه، وارث. عموی شما رفته خطاً یه جنایتی مرتکب شده، بدی 50 شطور باید بدی. بابا عموی من زده این کارو کرده، خطاً زده، من که نگفته بودم. نه تو باید بدی. آخه چرا؟ او غیر از تو وارث نداره، تو وارثش بوده، یعنی هیچ ورثه غیر از تو نداره. او اگر میمرد یه مرتبه در خونه میزدن چند میلیارد تومان عموی نامرحوم نامخبور قلداشیان آمریکا مرده، اون وقت کیف میکردی که الحمدلله من وارثش هستم، چندین میلیارد تومان ارث بردم. پس وقتی که تو وارثش هستی غیر از تو ورثه نداری، پس جنایات غیر عمد او هم جریمه دیش به گردن نامبارک جنابالیه، باید دهید. دیگه از این بیشتر توضیح نمیشه. تمام؟ بله؟ اونم از بیت المال داده میشه. دیه اصلا هیچ دیه جا نمیمونه. خیلی خوب. حالا اینی میخواد بگه ها تشبه العمد علیها مطلقا، اما وکیل خطأ المحض، اگر جنایت خطأ خالص بود، لا یجوز الرهن علیها، در اون جنایت خطأ رهن نمیشود گرفت قبل الحلول، قبل از آنی که حل باشد. چون گفتم که این ولی اون 50 شطور دیه خطر میده، اما سخت میده، یعنی یک سومش بعد از پایان امسال حل باشد، قبل از حلول نمیتونیم رهن بگیریم، وقتی اون قسطش رسید رهن میتونیم بگیریم. لا یجوز الرهن علیه قبل الحلول لان المستحق علیه غیر معلوم، برای اینکه مستحق علیه معلوم نیست که بعد از یک سال میرم ولی را وارث او را یخش میگیریم، چون بعد از یک سال وارثش که خواهد شد معلوم نیست که، الان برادرشه، بعد از یک سال قبلا برادر مرد پسر برادرش میشه، پسر برادر مرد نقی برادرش میشه، پس بعد از یک سال میرم سراغ وارث این مرحوم خلداشیان کیه؟ اون موقع معلوم خواهد شد. از حالا که الان هنوز سال تمام نشده معلوم نیست که وارث کیه، یا خیلی چه کسی رو بگیریم از اون رحمه دریافت کنیم. کاملا واضح تون شد؟ ما میگیم که لومه میخونیم، اگر لومه سطحی بخونیم تون تون میخونم دیگه. اینا هر یکی یه دنیا مطالبه دیگه. ببین این میخواد بگه ها لا یجوز الرهن علیها، در جنایت خطا نمیشود رهن که قبل حلول پیش از آن که قسطش حل بشه، لأن المستحق علیه غیر معلوم، مستحق علیه نامعلومه، معلوم نیست یک سال بعد وارث کی می شود. از المعتبر من وجود منهم عند حلولها، معتبر از ولی یعنی کسی پرداخت دیه می کند که وجود منهم، از اولیا ضمیر منهم به اولیان برمی گردد، عند حلولها در زمانی رسیدن قد یعنی حال شدن، مستجمعن به شرایط، جامع شرایط ارث باشد، اون شخص باید دیه بدهد. حالا معلوم نیست به خلاف دین المعجل، اما در دین دیگه ولی اون که مدتش هم هست از حالا می شود مدیون را یخش بگیریم رهن ازش دریافت کنیم، لاستقرار الحق و المستحق علیه، در دین هم حق معلومه، مستحق علیه هم معلومه، اما در دیه خطا نه حق معلومه، حق معلوم باشه مستحق علیه معلوم نیست. و یجوز الرهن عند الحلول علی قسطه، اما اگر قسطش رسید دیگه اونجا میتونیم رهن بگیریم. و هو سوز در خطا یک سوم از قسط اول، یک سوم قسط دوم، بعد حلول کل حول من الثلاثه، از سه سال قسط اول سال اول. و مال کتابه، یعنی یکی از اموالی که زهر می شود گرفت اونجا که ما گفتیم ها، و عمل حق یشترت و ثبوت و فیزمه کلقر و کمال کتابه، مثل مال کتابه اون هم می شود زهر گرفت. مال کتابه چیه؟ اینم بیا من تشریح نکنم، مال کتابه و این کارت مشروطتن علال اقرب. ببینم چی می فهمید؟ سرتون بلند کنید، یه دو دقیقه این بگم. کتابت آن است که بین مولا و مملوک یه قرارداد نوشته می شود. مولا میگه که عبد من قیمت تو 100 تومانه، قرارداد می نویسیم، برو کار کن 100 تومان بیار تو آزاد باش. اینو میگه مکاتب. این مکاتب دو نوعه، مطلق مشروطه. مطلقش آن است که میگه برو یه تومن از 100 تومن آوردی، یک صدم آزاد شده، 50 آورده نصفت آزاده. اینو میگم مطلق. مشروط آن است که هر چی بیاره آزاد نیستی تا تکمیل 100 تومن را بیاره. اینو میگم مشروط. آیا با این عبد مکاتبه میکنه؟ آیا به گردن اون عبد آمد 100 تومنه؟ میتونه برای مکاتب مشروط و مطلق رهن بگیرد یا نه؟ اینجا سه قول است. مطلقا رهن میتونه بگیره، برای مشروط میتونه، برای مطلق نمیتونه. سه قول رو شرح خواهیم داد، این خارجش دریابی. و مال کتابه، یعنی و کمال کتابه، به مال کتابت میتونه رهن بگیره. و این کونت مشروطتن علال اقرب، ولو اینکه مشروطه هم باشه در هر دو میتونه رهن بگیره. لأنها لازمتون للمکاتب مطلقا، برای اینکه آن کتابت ضمیر انها، یعنی عقد کتابت لازم است بر مکاتب مطلقا، یعنی از طرف او لازمه این عقد، نمیتونه به هم بزنه. علل اته. اما والقول الاخر ان المشروطه جایزتون من قبل المکاتب تیجوز و لهو تعجیز و نفسه. قول دوم این است که در مشروطه، چون مکاتب مشروطه از طرف مشروطه جایز است، از طرف مولا لازم است. پس چون از طرف مشروطه، یعنی اون مکاتب مشروطه جایزه، دیگه رحم نمیشه بد گرفت برای چیزی که جایزه. جایز منش نست که میتونه زیر بار نرد، دیگه رحم لازم ندارد. دستتون هست انشاءالله توضیحش بدم.